ساعت 20:08 شب در تهران. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 19 آبان 1402 خورشیدی برابر با 10 ماه نوامبر 2023 میلادی است و من سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله 8 شب رادیو فردا. خوشحالم که بار دیگر در کنار شما خواهیم بود و مروری میکنیم بر آنچه که در جهان و به ویژه ایران گذشته، همراه با همکارانم و ابتدا با نسرین افشار آخرین خبرها رو میشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 3 گروه حقوق بشری فلسطینی اعلام کردند که علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی کیفری به دلیل ارتکاب جنایت جنگی اقامه دعوا کردند. آنها میگویند که تل آویو با بمباران و محاصره نوار غزه مرتکب نسل کشی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به این خبر گفت کشورش در حال جمع‌آوری مدارک و شواهد تحت عناوین جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه گروه افراطی حماس به دلیل حملات 15 مهر ماه این گروه به خاک اسرائیل است. مبارزه برای حقوق بشر در فلسطین، الحق و المیزان اعلام کردند که از دادگاه بین المللی کیفری خواستند تا به ویژه بر حملات هوایی اسرائیل به مناطق پرجمعیت در بخش‌های غیر نظامی غزه، محاصره زمینی غزه و کوچه اجباری مردم فلسطین تمرکز داشته باشند. اسرائیل عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست و احکام صادره از سوی این نهاد حقوق بشری را به رسمیت نمی‌شناسد. زمین‌لرزه‌ای به قدرت 5.2 شهر آبدانان در استان ایلام را به لرزه درآورد. سازمان بررسی زمینشناسی آمریکا با اعلام این خبر اعلام کرد که عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری سطح زمین بود است. خبرگزاری مهر بزرگی این زمین لرزه را 5.1 ریشتر در مقایسه و در زمان آن را 19:06 دقیقه جمعه شب و مکان آن را بخش مرموری از توابع شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام اعلام کرده است. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است روز جمعه اعلام کرد در حمله اسرائیل به حیات بزرگ بیمارستان این منطقه 13 نفر کشته شدند. مقامات غزه نیز میگویند علاوه بر الشفا، بیمارستان کودکان رنتیسی و بیمارستان اندونزیایی در این منطقه مورد حمله قرار گرفته است. اسرائیل روز پنجشنبه از درگیری شدید در نزدیکی بیمارستان خبر داده و گفته بود که 10 تن از اعضای حماس را کشته و تونل‌های آنها را تخریب کرده است. مارگارت هریس سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که 20 مرکز درمانی در غزه به طور کامل از کار افتادند. در حالی که بسیاری از ساکنان غزه در اطراف بیمارستان‌ها در شمال غزه پناه گرفتند، روز جمعه هزاران فلسطینی برای یافتن مکانی امن با پای پیاده راهی جنوب این باریکه شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید این تشکیلات آماده است مسئولیت اداره امور در نوار غزه را بپذیرد. آقای عباس روز جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری شرق بیت المقدس یا اورشلیم و غزه باشد. در روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از لزوم حضور اسرائیل در غزه برای حفظ امنیت سخن گفته بود، اما روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور در پی اشغال دوباره نوار غزه نیست. واشنگتن نیز با ایده اشغال مجدد غزه توسط اسرائیل مخالفت کرده است.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. گزارش ها از تشدید جو امنیتی در اطراف مسجد مکی حکایت دارد. ماموران امنیتی روز جمعه به بازدید بدنی و تفتیش شهروندان زاهدان پرداختند. تیراندازی به یک سیاستمدار اسپانیایی در مادرید. او در بیمارستان به پلیس گفته ارتباط داشتن او با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دلیل تیراندازی به سوی این شخص است. و البته اگر ما رو در 25 دقیقه آینده همراهی کنید، در این مجله از آخرین تحولات منطقه و جنگ میان اسرائیل و حماس هم خواهید شنید. پس با ما بمانید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان جمعه 19 آبان در سخنان خود با انتقاد از نبود آزادی‌های قلم و بیان یک بار دیگر آنچه او پرونده سازی و اتهام زدن رسانه‌های حکومتی خان را محکوم کرد. در گزارش ها آمده که جو اطراف مسجد مکی در این روز به شدت امنیتی بوده. روز پنج شنبه دفتر مولوی عبدالحمید در بیانیه‌ای که در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، انتشار گزارش ها توسط رسانه‌های حکومتی درباره ورود 80 دستگاه رمزارز برای استخراج رمز ارز را دروغ پردازی، فرافکنی، تهمت و افترای خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی خواند و این گزارش ها را در راستای پرونده سازی و تشدید فشارهای اخیر بر مجموعه مکی دانست. در همین باره و درباره جو اطراف مسجد مکی گفتگوی داشتم با الهه اجباری، فعال بلوچ ساکن ترکیه.
توی این دو هفته اخیر جمهوری اسلامی به شدت سعی کرد که اخباری علیه مسجد مکی به عنوان یکی از نمادهای مذهبی مردم به وجود بیاره و حتی چند تن از کودکان و کارکنان مسجد مکی رو دستگیر کرد و تحقیر کرد و اینا همه شیوهیه برای اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که دعوا و اعتراضات مردم رو فقط در سطح مذهبی نگه داره. اخبار دیگری که در سطح بلوچستان هست، مثل اینکه میثم چندانی فردا قرار اعدام بشه، اخباری مثل این رو از بین ببره و یا دفنش کنه زیر سایر اخبار، در حالی که همه اخبار راجع به برق قطعی برق مسجد مکیه و کلا حکومت سعی داره که مبارزات رو در سطح مذهبی نگه داره و جنبه های دیگر این اعتراضات رو سرکوب کنه و نشون نده.
خانم اجباری، امروز هم آقای عبدالحمید در صحبت‌هایی که داشت اشاره کرد به مواردی از جمله همین دستگاه‌های ماینر که ادعا می‌کنه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که متولیان مسجد مکی وارد کردن و باز هم تکذیب کرد، همونطور که در شبکه‌های اجتماعیشون اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، و انتقاد کرد از نبود آزادی‌های قلم و بیان و همینطور اشاره کرد به پرونده‌سازی که رسانه‌های حکومت میکنن علیه مجموعه مکی. چطور بود امروز؟ چون گفته میشه که جو اطراف مسجد مکی به شدت امنیتی بوده و مرد و زن رو بازدید بدنی میکردن.
درسته. ببینید، سالگرد جمعه خونین تا به امروز که هر جمعه میگذره، نهادهای امنیتی شرایط جو محیط مسجد مکی رو به شدت سعی میکنن سختگیرانه بکنن، مردم رو یه کاری کنن که به جون هم بیفتن و بازدید بدنی میکنن. تقریبا سر هر کوچه یک چادر زدن که توی اون سعی کردن مامورانی قرار بدن که بازدید بدنی بکنن مردم اونجا رو. و امروز هم آقای عبدالحمید درستی به مسئله قلم و آزادی بیانی که وجود نداره حتی در چارچوب سیاست‌های خود جمهوری اسلامی گفتن، چون گفتن ما هم مثل شما مسلمان هستیم و افرادی که توی مسجد مکی کار میکنن رو شما به عنوان کسایی که مسلمان هستن دستگیر میکنید و دروغ علیهشون میگین و این شیوه رو محکوم کردن.
خانم اجباری، برگردیم به همون داستان ماینرها و یک گریزی بزنیم به اون بولتن محرمانه‌ای که مربوط بود به خبرگزاری فارس یک گروه هکری پارسال منتشر کرد که در اون تاکید شده بود که مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنید به نقل از رهبر جمهوری اسلامی، بلکه او رو در واقع بی آبرو بکنید. آیا میتونه این اخباری که منتشر میشه در همون راستا باشه؟ چون خود آقای عبدالحمید هم اشاره میکنه به اینکه اینها در راستای همون اتهام زنی ها و پرونده سازی ها هست.
جمهوری اسلامی به شدت آگاه به این که با چه کسی طرفه و میدونه که آقای عبدالحمید چه اهمیتی و چه احترامی در بین بلوچ ها داره و چقدر به حرف ایشون گوش میدن و مهم هستن ایشون. و جمهوری اسلامی اگر بخواد که ایشون رو دستگیر بکنه یا برخورد واضح بکنه با ایشون، قطعاً از سمت بلوچستان خیلی اوضاع به هم میریزه، ولی اونها سعی میکنن که به قولی با همون آبروریزی، با وجود آوردن دروغ و یک شرایط متناقض سعی کنن که ایشون رو یک چهره ضد مردمی نشون بدن و وجهه ایشون رو در بین مردم خراب بکنن تا کلن بتونن اعتراضات رو از بین ببرن و سرکوب کنن.
گفتگویی بود با الهه اجباری، فعال بلوچ ساکن ترکیه، درباره تشدید جو امنیتی در اطراف مسجد مکی روز جمعه. یک سیاستمدار اسپانیایی روز پنجشنبه در مادرید هدف سوء قصد قرار گرفت. او پس از اصابت گلوله به صورتش در بیمارستان به پلیس گفت با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و این امر میتواند دلیل تیراندازی به سوی وی باشد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنوید.
آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار بازنشسته دست راستی در اسپانیا، بعد از ظهر پنجشنبه بر اثر شلیک گلوله به صورتش مجروح شد. حادثه در نزدیکی خانه وی در خیابانی در مرکز شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، روی داد. بنابر تصاویر به دست آمده از دوربین‌های نظارتی شهری، ضارب کلاه کاسکت سیاهی بر سر داشته و پس از شلیک یک گلوله بر ترک موتورسیکلتی که در انتظار وی بود نشسته و از محل دور می‌شود. پلیس مادرید کسی را تاکنون در این ارتباط بازداشت نکرده، اما نظریه هایی را در مورد علت این سوء قصد در دست بررسی دارد. یکی از این نظرات این است که این سوء قصد به دلیل رابطه آلخاندرو ویدال کوادراس با شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. یک منبع پلیس به آسوشیتد پرس گفته است که این سیاستمدار اسپانیایی خود بر روی تخت بیمارستان این احتمال را مطرح کرده، اگرچه تاکنون شواهدی دال بر این ادعا به دست نیامده است. منبع دیگری به این خبرگزاری گفته است که پلیس برای بررسی این احتمال بخش ضد تروریستی و ضد افرادگرایی را به گروه تحقیقاتی پلیس افزوده است. بیمارستان گریگوریو مارینیون در مادرید اعلام کرده است که حال آلخاندرو ویدال کوادراس اکنون در وضعیت باثباتی است و زندگی وی در خطر نیست. این سیاستمدار 78 ساله عضو سابق حزب مردم، حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی بود و زمانی ریاست این حزب در منطقه کاتالونیا را بر عهده داشت. وی 3 دهه عضو پارلمان اروپا نیز بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تاریخ 4 آبان ماه سال 1401 آلخاندرو ویدال کوادراس را به عنوان رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت به دلیل آنچه حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران خوانده، تحت تحریم‌های خود قرار داد.
گزارشی بود از همکارم مهرداد میردامادی در رابطه با سوء قصد به جان یک سیاستمدار اسپانیایی که روز پنجشنبه در مادرید روی داد. اما بشنویم از همکارم ایلیا جزایری که در منطقه خاورمیانه در منطقه خلیج فارس حضور داره، از آخرین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل با حماس.
وحشت در بیمارستان‌های غزه. بمباران اطراف بیمارستان اشرفا و بمباران اطراف بیمارستان النابلسی، پیشروی ارتش اسرائیل در غزه و جنگ خیابانی میان نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس درگیری‌ها را به نزدیک بیمارستان‌ها کشانده است. بیمارستان‌هایی که اکنون نه تنها مکانی برای درمان بیماران و زخمی‌ها هستند، بلکه هزاران غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران به آنها پناه بردند. از سوی ایالات متحده آمریکا، موافقت اسرائیل با وقفه‌های 4 ساعته درگیری‌ها با هدف خروج غیر نظامیان از شمال غزه و حرکت آنها به سمت جنوب و همچنین رساندن کمک‌های بشر دوستانه را اعلام کرد. 34 روز جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شبکه‌های اسرائیلی آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از سوی دیگر شمار کشته شدگان در غزه در نتیجه حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل به حدود 11000 نفر رسید. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. ولگر تورک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در کنفرانسی خبری در عمان، پایتخت اردن گفت حدود 4800 تن از کشته شدگان در غزه کودک هستند، در حالی که مقام‌های اسرائیلی و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در این آمار که از سوی وزارت بهداشت فلسطینی صادر می‌شود تشکیک کرده‌اند. باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه در گزارشی که به مجلس نمایندگان این کشور ارائه داد گفت مقام‌های آمریکایی معتقدند آمار کشته شدگان در غزه حتی می‌تواند بیشتر از شمار اعلام شده باشد. اسرائیل هدف از حمله به غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن گروه حماس اعلام کرد. جنگی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی به درازا بکشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
We don't want to seek to govern Gaza. We don't seek to occupy it, but we seek to give
ما برای حکمرانی بر غزه تلاش نمی کنیم، به دنبال اشغال غزه نیستیم، اما سعی می کنیم برای این منطقه و برای خودمان آینده بهتری در خاورمیانه بسازیم. من اهدافی را مشخص کردم اما جدول زمانی ارائه ندادم. ممکن است ماجرا نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. امیدوارم این زمان طولانی نباشد. ما در حال پیشروی گام به گام هستیم تا از میزان تلفات نیروهای خودمان و غیر نظامیان کاسته شود و تلفات نیروهای حماس افزایش یابد. معتقدم تا الان همه چیز خوب پیش می رود.
از سوی دیگر شبه نظامیان گروه حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند بر ادامه شلیک موشک و راکت به سمت اسرائیل تا پایان جنگ در غزه تأکید کردند.
و حتی يتوقف العدوان الاسرائيلي على اخواننا في غزه.
ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده دیگر از یمن به شهر ایلات در جنوب اسرائیل خبر داد، شهری که روز گذشته ساختمان یک مدرسه در آن هدف اصابت یک پهپاد شلیک شده از سوریه قرار گرفت. در واکنش به این رویداد ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاه هدف قرار دادن مواضع گروهی در سوریه را اعلام کرد که اقدام به پرتاب پهپاد به سمت شهر ایلات کرده است. این بیانیه نامی از این گروه نبرده اما تأکید کرده است که مسئولیت همه اقداماتی که در سوریه صورت می‌گیرد بر عهده دولت این کشور است.
درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس میشنیدید از همکارم ایلیا جزائری که حاضر در منطقه خلیج فارس هست. شما هم اگر دیدگاهی دارید، نظری دارید، از جمله در رابطه با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در رادیو فردا در میون بگذارید.
صحنه های دردآوری از وضعیت کودکان در غزه به بیرون مخابره میشه که قلب هر انسانی رو به درد میاره. سیاست منفعلانه و شعارگونه جمهوری اسلامی در قبال این بحران و نقش مخربش رو نمیشه از نظر دور داشت. جنگ غزه حتی برای طرفداران نظام هم ثابت کرد که جمهوری اسلامی از قضیه فلسطین فقط یک استفاده ابزاری میکنه و یارای حمایت واقعی و میدانی از فلسطینی ها را نداره. دلم به حال مردم ایران و خودمون میسوزه که فقط هزینه های این اسرائیل ستیزی رو باید پرداخت کنیم بدون اینکه در میدان عمل حکومت به این اسرائیل ستیزی اعتقاد واقعی و راسخی داشته باشه و فقط به صورت شعارگونه از فلسطین حمایت میکنه و یه هزینه بی خودی رو بر گردن مردم ایران می اندازه.
ملت شریف ایران، میدونید چرا حفظ نظام برای سران این حکومت از اوجب واجبات است؟ چون این آخوندا ملت بسیار راحت طلب، خوشگذرون، تنبل و دروغگوی هستند. اگر کوچکترین حرکتی انجام بدن علیه اسرائیل، تمام این راحت طلبی، دسترسی نامحدود به ثروت هنگفت ایران، همه این چیزا به خطر میفته. به خاطر همینه که حفظ نظام از اوجب واجبات است. به خاطر همینه که الان در قبال تمام اون اتفاقاتی که داره تو غزه میفته، سکوت قبرستانی اختیار کردن، چون میدونن کوچکترین حرکتی انجام بدن اون بهشتی که برای خودشون درست کردن از ثروت ایران همش در معرض خطر قرار میگیره و اون احمقایی که دنبال اینا افتادن دارن سینه چاک میدن برای حفظ نظام، اونا جز نادانترین موجودات رو کره زمین هستن، به خاطر اینکه فقط عامل حفظ نظام هستن، عامل حفظ خوشگذرونی این آخوندا هستن، تمام این ارزشی ها و بسیجی ها و غیر ازاده. ننگ بر جمهوری اسلامی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2420-725-9740 هم شماره واتساپ رادیو فرداست. از این طریق هم شما میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. ادامه حملات نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نگرانی‌ها در خصوص احتمال گسترش جنگ حماس و اسرائیل رو افزایش داده. این خطر تا چه اندازه جدی است و اینکه آمریکا چگونه این اقدامات ایران رو تحلیل میکنه؟ سعید جعفری از رادیو فردا در این باره با عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه کاتولیکا در میلان و همچنین پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفتگو کرده.
من فکر نمی کنم که در واقع تصمیمی در تهران برای مداخله مستقیم در این جنگ وجود داشته باشه، حداقل تا الان، بلکه به اعتقاد من تهران، حالا جدا از این که خیلی از تحلیلگرا هم اشاره کردن، به هر حال تهران منفعتش رو از این حملات تا همین الان هم دریافت کرد، یعنی در واقع یک بحران جدی در ساختار بازدارندگی اسرائیل اتفاق افتاده. اما اون چیزی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه یک تلاش بلند مدت تر هست که از این مقطع استفاده بکنه برای یک فرصتی که اسرائیل رو در یک مجموعه از درگیری‌های ناتمام توی منطقه گیر بندازه. به عبارت دیگه میدونید تفسیر جمهوری اسلامی اینه که ببینید اسرائیل هر 10-15 سال یه بار وارد یه جنگ با یه کسی میشه. حالا 2006 جنگ در لبنان بود، بعد الان اینجا این اتفاق افتاده، قبل‌تر بحران‌های کوچولوتر. بنابراین استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه به جای اینکه استفاده از این موقعیت برای این باشه که خودش رو بندازه توی جنگ و در واقع اسرائیل رو تمام بکنه، پایان بده به حیات اسرائیل، دنبال این هست که از این استفاده بکنه برای بسیج جهان اسلام و شکل دهی یک نیروی بزرگتری که میتونه در واقع اسرائیل رو به صورت فرسایشی درگیر بکنه. زمینه که به نظرم تو این حالت احتمالاً برداشت مقامات جمهوری اسلامی این هست که منافعشون بیشتره، به این دلیل که به هر حال حذف اسرائیل یک ظرفیت ایدئولوژیک بزرگ رو که جمهوری اسلامی همیشه روش مانور میداده ازش خواهد گرفت. بنابراین حذف و نابودی اسرائیل لزوماً پایان خوبی نیست، چون به هر حال بعدش جمهوری اسلامی قراره با چه تهدید دیگه‌ای و با چه آرمان ایدئولوژیک دیگه‌ای بقیه رو دور خودش جمع بکنه، بخشی از اون عامیانش در داخل کشور.
اما از زمان ابتدای این جنگ ما بسیار از مقام‌های ایرانی شنیدیم که خط قرمزهایی برای اسرائیل تعیین شده و جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که اگر در غزه چنین شود در منطقه چنان خواهد شد.
اول از همه این که به نظرم یه نکته مهمی وجود داره و اون تفاوت بین سخنان مسئولین سیاسی و مسئولین نظامی کشور هست. وقتی که در سطح سیاسی تا حدی ادبیات تندتره، بحث‌هایی از این مطرح میشه که خب به هر حال میتونه گسترش پیدا بکنه جنگ به سایر مناطق و سایر کشورها، اگرچه هنوزم دقیقاً معلوم نیست که در حقیقت این سایر کشورها و بقیه مناطق کیا هستن، میتونه همون نیروهای نیابتی باشه، میتونه هر کس دیگه باشه. اگر نگاه بکنید به مواضع ایران، جمهوری اسلامی از طرح هر گونه خط قرمز تا الان پرهیز کرده، یعنی که خط قرمزی که تعهد آور باشه که بعدش مجبور باشه که بعد از این که طرف اسرائیلی از اون خط قرمز عبور کرد ایران مجبور بشه که واکنش بده، چنین چیزی رو در مقامات یا در حداقل مواضع که تا الان مطرح شده نمیبینیم.
اما ما این تهدید رو بسیار از مقام‌های ایرانی شنیدیم که اگر حمله زمینی گسترده به غزه صورت بگیره اوضاع از کنترل خارج میشه.
بله ببینید، خب حمله گسترده همین الان هم داره اتفاق میفته و در واقع اساساً اینجا میشه به شدت تفسیری، یعنی اینکه این خط قرمز چی هست میشه یه پدیده تفسیری. من تفسیرگر میگم که خب الان هنوز این جنگ خیلی گسترده نشده، یکی دیگه میتونه بگه خیلی گسترده شده. جمهوری اسلامی به معنای عیان خودش پرهیز کرده از تعیین یک مجموعه یا یک خط قرمز معین که این خط قرمز شفاف و مسئولیت پذیر باشه و براش مسئولیت بیاره. به عبارت دیگه این ابهام استراتژی که دقیقاً جمهوری اسلامی کجا میخواد پاسخ بده وجود داره. شما میتونید تفسیر بکنید که این الان حمله زمینی گسترده نیست، من میتونم تفسیر بکنم که نه خیر، این حمله ورود به غزه است. بنابراین عرضم همینه که تو فضای سیاسی میبینید که جمهوری اسلامی به شدت تلاش داره تا این ابهام رو حفظ بکنه، یعنی این که چون ابهام به نفعشه، در واقع این ابهام کمکش میکنه که تو هر حالتی از مسئولیتی که بقیه شاید براش متصور هستن فرار بکنن.
با این حال ما شاهد این هستیم که میزان حملات طرفین به یکدیگر افزایش پیدا کرده. از یک طرف نیروهای نیابتی ایران همچنان پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار می‌دهند و از طرف دیگه ایالات متحده هم چندین بار در روزهای اخیر حملاتی را به اهدافی از ایران در کشورهای منطقه انجام داده. این آتش پراکنی‌ها این نگرانی رو ایجاد نمی‌کنه که فضا به سمت یک درگیری گسترده‌تر حرکت کنه؟
ببینید، به هر حال همیشه در مورد چنین فضایی که به شدت هم متغیرهای غیر دقیق توش زیاد هستن، همیشه نگرانی برای گسترش یا بحران جدیدتر داخل این بحران وجود داره. ولی واقعیتش اینه که من خیلی الان این چنین برداشتی ندارم و فکر میکنم که تقریبا تمام بازیگران یک تصمیم استراتژیک حدودی و یک تصمیم استراتژیک کلی رو دارن و اون هم این هست که جنگ گسترش پیدا نکنه و تقریبا با همه کارهایی که دارن میکنن دارن اینو نشون میدن. بذارید من مثلا تو حوزه نظامی در مورد ایران بیشتر توضیح بدم. اگر نگاه بکنید به مجموعه مانورهایی که انجام دادن تو این چند وقت، به شدت به نظر من به این نکته توجه شده که مثلا مانور موشکی تو الان ندادن یا مانورهای آفندی گسترده که میتونه در واقع به برداشت های دیگه منتج بشه نده. مثلا اگه دقت بکنید، ما معمولا همیشه موقعی که تنش بین ایران و آمریکا اتفاق میفته، دو طرف میان تو دو تا محیط عملیاتی معین عموما درگیر میشن، یک در دریاست در حوزه خلیج فارس و دریای عمان هست و دوم در حوزه موشکی. دقت بکنید هیچ کدوم از دو طرف اون اقدامات اصلی که میتونه تعبیر به این بشه که شما دارید یک آمادگی بیشتر از مورد نیاز رو انجام میدید ندارن، چون هر دوشون نسبت به این موضوع به نظرم حساس است. این یک. دوم، همونجوری که اشاره کردن، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی است. غیر از مقامات سیاسی، تقریبا هیچ کدوم از مقامات نظامی ایران موضع مشخصی از این که احتمال واکنش ایران و ورود ایران به این درگیری هست رو ندادن و معمولا بحث شده که محور مقاومت پاسخ میده. در واقع اصرار بر محور مقاومت و اصرار بر گروه های نیابتی اتفاقا برای خودشون رو از احتمال درگیری مستقیم در یعنی در جنگ نجات بدن، یعنی این که همین همواره با این ادعا که خب به هر حال این نیروها نیروهای خود مختاری هستن، ساختار تصمیم گیریشون از جمهوری اسلامی جدا هست که تا حدودی همونجور که عرض کردم حرف دقیقی میتونه باشه، مسئولیت مستقیم خود جمهوری اسلامی در واقع توی این تنش ها رو کاهش بدم. من فکر میکنم تقریبا تمام بازیگران، آمریکایی ها، اسرائیلی ها و ایرانی ها، سال هاست درگیر تنش تو حوزه نیروهای نیابتیشون هستن.
یعنی به نظر شما این درگیری‌های نیابتی اخیری که در عراق و سوریه بین ایران و امریکا صورت می‌گیره نمی‌تونه باعث بشه اوضاع ناگهان از کنترل خارج و به درگیری مستقیم میان تهران و واشنگتن تبدیل بشه؟
خب این اتفاق مهمی میتونه باشه، ولی خب اتفاقی که کم و بیش تقریبا ما تو 10 سال گذشته 20 سال گذشته بعد از جنگ عراق همش داشتیم و در واقع دو طرف با وجود این تونستن خطوط قرمز خودشون رو تعیین بکنن و وارد از درگیری مستقیم پرهیز بکنن، چون همونجوری گفتم اون نسبت دادن که یک تصمیم استراتژیک برای آغاز جنگ هست همیشه کار سختی میشه تو نیروهای نیابتی.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخانه نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
شنونده مجله شب رادیو فردا بودید که کم کم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه، اما تا بخش بعدی خبرها که حدود نیم ساعت دیگر هست از شما دعوت میکنم که سری هم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال بکنید و من هم کم کم از شما خداحافظی میکنم. من سپیده بهکام هستم، برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.